مفقود هستند. شمار زخمی ها نیز 13561 تن اعلام شده است. همزمان سازمان ملل اعلام کرد 1,400,000 نفر در غزه آواره شدند. تا کنون 14,200 واحد مسکونی هم در حملات هوایی و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تخریب شده است. مسئولان بیمارستان قدس در غرب غزه از هشدار صهیونیست‌ها برای تخلیه این بیمارستان خبر دادند. در این بیمارستان 400 بیمار و 12,000 آواره غیر نظامی مستقر هستند. رژیم صهیونیستی اطراف این بیمارستان و همچنین بیمارستان شفا در شهر غزه را چندین بار بمباران کرده است. ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر گفت اسرائیل مصمم است بیمارستان شفا را در غزه نابود کند. سازمان حمایت از آوارگان سازمان ملل آنرا نیز اعلام کرد رژیم صهیونیستی از این سازمان خواسته 5 مدرسه در نوار غزه را که مملو از آوارگان فلسطینی است تخلیه کند. ساعتی پیش چند دستگاه تریلی فلسطینی به داخل گذرگاه رفح رفتند تا محموله کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه منتقل کنند. این محموله شامل تجهیزات پزشکی و مقادیر اندکی مواد غذایی است. نوار غزه هم اکنون از کمبود شدید سوخت، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و آب آشامیدنی رنج می‌برد. دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه اعلام کرد اولین کاروان کمک‌ها به غزه محدود است و اوضاع فاجعه‌بار این منطقه را تغییر نمی‌دهد. درگیری‌ها در دیگر مناطق نیز همچنان ادامه دارد. نیروهای رژیم اشغالگر با حمله به روستای رنتیس در شمال غربی رام الله به صورت گسترده فلسطینیان را بازداشت کردند. صهیونیست‌ها همچنین با حمله به شهرک آروره در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد اعمال کردند. نیروهای رژیم صهیونیستی خانه شیخ صالح العاروری از رهبران حماس در روستای آروره را غصب و آن را به مقر دستگاه اطلاعاتی این رژیم تبدیل کردند. در اریحا هم جوان فلسطینی که پیش از این با شلیک نظامیان صهیونیست مجروح شده بود شهید شد. با شهادت این جوان شمار شهدای کرانه باختری به 84 شهید رسید. نظامیان اشغالگر همچنین به اردوگاه عقب جبر یورش بردند و خانه مسکونی یک اسیر فلسطینی را منفجر کردند. 4 فلسطینی در این یورش زخمی شدند. حزب الله هم در 5 عملیات پایگاه‌های نظامی، مراکز جاسوسی و محل تجمع صهیونیست‌ها در مزارع اشغالی شبعه، فرشوبا، آسی، ریشا، رامیا، هرمون، هونین و برانیت را هدف موشک‌های هدایت شونده قرار داد. در عملیاتی دیگر حزب الله محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پادگان هونین و رامیم را هدف قرار داد که به اذعان رسانه‌های صهیونیست در این عملیات 3 نظامی کشته و 4 نظامی دیگر مجروح شدند. در ادامه حمایت ها از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، هزاران نفر در واشنگتن پایتخت آمریکا به سوی کاخ سفید راهپیمایی کردند و خواستار برقراری فوری آتش‌بس و توقف حملات رژیم صهیونیستی شدند. نیویورک هم شاهد برگزاری تظاهرات در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بود. در قاهره معترضان پرچم رژیم صهیونیستی را لگدمال کردند. در سیدنی استرالیا هم مردم خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی و کمک به مردم غزه شدند. با وجود ممنوعیت تظاهرات در فرانسه، پایتخت این کشور شاهد برگزاری تظاهرات دوباره در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بود. در نیجریه، اسکاتلند، کره جنوبی، بحرین، شهرهای تعز و معرب یمن و مالاگای اسپانیا نیز تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار شد. مسلمانان شیعه و سنی در روسیه هم یک صدا جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و با مردم فلسطین اعلام همبستگی کردند. در ایران نیز مردم روستاهای کشور با حضور در مساجد از مردم غزه، به خصوص زنان و کودکان، حمایت و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. اجتماع مادران از 120 کشور دنیا با عنوان کودکان غزه در آغوش مادران جهان نیز در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. انجمن خوشنویسان کشورمان هم با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم قاسب صهیونیستی در هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی که به شهادت بیش از 1500 کودک و زن و مرد بی‌دفاع انجامید، این جنایت هولناک را ناقض حقوق بشر و در تضاد با مفاد کنوانسیون‌های بشر دوستانه عنوان و جهانی عاری از خشونت و جنایت را به ویژه برای کودکان آرزو کردند. با تشکر از توجهتان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
ببین من از اون آدمام، یه هفته از ماه نگذشته حسابم خالی شده. روزی 10 بارم به خودم میگم از ماه بعد فقط خریدای ضروری، اما هر ماه فقط چند ثانیه بعد اینکه حقوقمو واریز میکنن به خودم میام و میبینم منمو یه عالم خرید و یه حساب خالی و یه گوشی که دیجیکالا توش بازه.
تو حراج سر ماه دیجیکالا موقع خرید نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. هفته اول هر ماه تا 40% تخفیف دیجیکالا.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من، هستی تو به کاشانه ما، پروانه ما، پروانه ما، بی تو چه گنام بسانه ما، آبای تو شو
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
دو تا صندلی این ورتر از مجامعی که شما هستی افرادی هستن که تا اینجا با قحطی سازا دستشون دیگه بازن، اونا شما رو میفتن جلو که توجه ها بره به سمت شما.
نه من میرمشون میرم، من اصلا خوشش
نکرد. کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنند؟ دلیل دفاع شما از بالا نرفتن ورودی های
نه پاسخ نمی کن، تو شما پاسخ بدی خرابترش می کنی.
شما اصلا در جایگاهی نیستید که اینگونه صحبت کنید.
شما هستید.
کاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی متشکرم که در این ساعت و این لحظه افتخار این رو به ما دادید که همراه ما باشید. ما هم تمام قد در خدمت شما هستیم و کمک میکنیم که انشالله یه برنامه در خور گوش شما و هوش شما و حواس شما تقدیم شما کنیم. متشکرم و دعوت میکنم که در بحث ما شرکت کنید. راه های ارتباطی برنامه رو هم خدمتتون عرض میکنم. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با ما از طریق تلفن 220-5009. اگر اهل تلفن زدن هستین با این شماره که راحت هم هست 220-5009 میتونید تماس بگیرید و پیامتون رو بفرمایید. اگر اهل پیامک هستین، دست به قلم هستین و تونتون، میتونید بنویسید. 30900 شماره است که در اختیار شماست و میتونید برای ما از این طریق پیام‌های خودتون رو بفرستید. و همینطور اگر شماره ما رو در فضای مجازی در گوشی‌های خودتون ذخیره کنید، اونجا میتونید علاوه بر پیام صوتی و کتبی و اینجور پیام‌ها، اگه در رابطه با موضوع برنامه ما سوژه هم به ذهنتون اومد برای ما بفرستید، عکسش رو بگیرید، فیلمش رو بگیرید که ما استفاده کنیم. حالا چه جوری؟ 0990 40 555 90 0990 40 555 90. و اما موضوع این هفته برنامه دستور کار، موضوع چالش های شرکت های نوپا هستش که قبلا ها و فرنگی ها بهش میگن استارتاپ، ولی ما اسم خوشگلتری براش داریم، میگیم شرکت های نوپا. شرکت نوپا چیه؟ ببین، شما یه وقتی میخوای یه کسب و کاری رو راه بندازی، یه جوون خوش فکر و سر حال و قبراق هستین که میگی من نمیخوام حقوق بگیر باشم، میخوام یه کسب و کار داشته باشم، رو پای خودم وایسم و میرم یه دونه مجوز کسب و کاری میگیرم و یا علی مدد شروع میکنم. حالا تازه اول ماجراهایی است که شما باید طی بکنید تا یک اقتصاد، یک کارآفرین بزرگ و یه آدم پولدار تبدیل بشین. چه چالش هایی رو همین شرکت هایی که تازه شروع کردن پیش پاشون هست، میخوام در رابطه با این موضوعات در این هفته صحبت کنیم.
کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های استارتاپی با وجود اینکه در کشور تا حدودی جای خود را پیدا کردند، اما طبق گفته کارشناسان و مدیران این حوزه، مشکلاتی مانند تورم و تحریم‌ها برخی از آنها را با شکست مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد که با وجود اینکه ایران کشوری مستعد با نیروهای متخصص فراوان است، اما اثرگذاری استارتاپ‌ها در بخش اقتصاد نادیده گرفته می‌شود. وجود مشکلات حقوقی، عدم تأمین مالی کافی، ضعف زیرساخت‌های فنی و سیاست‌گذاری‌های نامناسب این کسب و کارها را با چالش‌ها و موانع بزرگی روبرو کرده است. پس از بحران کرونا، کسب و کارهای کوچک و بزرگ زیادی در مسیر تجارت الکترونیک قرار گرفتند و البته چالش‌هایی هم پیش روی بسیاری از این کسب و کارها قرار گرفت. یکی از مهمترین مشکلات استارتاپ‌های ایرانی، مشکل کمبود و حتی در بعضی موارد عدم وجود همکاری صحیح دولت و نهادهای پشتیبان و همکاری‌های بین سازمانی است. بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچک با امید و انگیزه بالا فعالیت خود را شروع می‌کنند. گروه استارتاپی سخت کوش و مبتکر است و ایده کاملا بکر و مورد نیاز است، اما متاسفانه خیلی از این شرکت ها در مسیر شغلی و توسعه به دلیل مشکلات مالی پیش رو از میدان به در می شوند. به نظر می رسد با توجه به شعار سال 1402 نیاز هست به نقش این شرکت ها در اقتصاد و رونق تولید توجه بیشتری شود.
دستور کار.
بله، این مقدمه بود که شنیدید برای آغاز گفتگوی برنامه امشب. میخوایم الان گفتگو رو آغاز کنیم با آقای مهندس مصطفی امیری، دبیر انجمن فینتک. آقای امیری سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم. آقا قبل اینکه اصلا هر حرفی رو شروع بکنیم، این انجمن فینتک رو برای ما معرفی می‌فرمایید؟
سلام. واقعیت اینه که انجمن فینتک همونجوری که احتمالاً از اسمش مشخصه، ممون در حقیقت نگاه فناوری مالی رو پیگیری می‌کنیم. این در حقیقت اعضای انجمن به صورت مشخص کلمه فینتک از دو تا کلمه فایننس و تکنولوژی گرفته شده است. خلاصه این ماجرا این هستش که ما در حقیقت کاربردهای فناوری رو در صنایع مالی که خب وجود داره، در حقیقت در سرویس های مالی که مردم تجربه کردن، سعی میکنیم بهبود بدهیم و عملا دسترس پذیری خدمات مالی رو برای قشر بزرگتری از جامعه انشالله مهیا بکنیم.
یعنی همین مثلا برنامه هایی که روی گوشی ها نصب میشه برای انتقال پول و پرداخت قبض و نمیدونم اینا میشه مثلا یه بخشی از این انجمن شما تا میشه؟
در حقیقت انجمن فینتک این کاربورد هایی هستش که به صورت ملموس تا به امروز مشاهده کردیم. یه قسمت دیگه در حقیقت حوزه رمز ارزها هستن، یه قسمتی از بازیگران در حقیقت انجمن کسب و کارهایی هستن که تو حوزه پرداخت نوآوری میکنن و عملا سرویس های درگاه پرداخت رو برای کسب و کارهای کوچیکتر، همین سرویس های خرید اینترنتی و مجموعه هایی که تحت عنوان پرداختیار هستن عرضه میکنن.
یه عده از بچه های خوشفکرتون هم بذارین روی جواب دادن به این پیامک ها و بدافزارهای کلاهبرداری میاد، اونا هم مثلا اونا هم یه جورایی بالاخره سعی میکنن برای خودشون فینتک باشن دیگه. شما بعد جوابشونو بدین.
کاملا درسته. یه حوزه‌ای در حقیقت در دنیا مرسوم هستش، حوزه رگ تک هستش، رگولیشن تکنولوژی. در حقیقت رگولاتورها از بازیگرهای نوآور میخوان که مسائل اینچنینی رو سعی بکنن براش پاسخ نوآورانه پیدا بکنن. حتی ما معتقدیم که فناوری به لحاظ کلی برای خیلی از مسائل پاسخ میتونه داشته باشه.
بسیار
مهم اینه که نگاهمون نگاه حل مسئله باشد خیلی وقتا.
بله، خیلی متشکرم. 3900 شماره پیامک ماست، لطفاً شما هم توی بحث ما شرکت کنید. و اما بریم حالا سراغ بحث کلیتر که یه ذره از فینتک و صنایع مالی و اینها بیاین بالا، فناوری‌های مالی بیاین بالاتر. شرکت‌هایی که تو این حوزه کار می‌کنن علارغم بزرگ بودنشون و وضعیت اقتصادی که دارن، اما شرکت هایی هستن که نوپان، نوظهورن، تازه شروع کردن به لحاظ حداقل قدمت اقتصادیشون و عرضم به خدمت شما که حتما تو این مسیر چالش هایی رو پشت سر گذاشتن. آقای مهندس امیری عزیز بفرمایید، چه چالش هایی رو پشت سر گذاشتین، چه چالش های پیش روی شما هستن؟
واقعیت اینه که خب نسل اول کسب و کارهای نوآور احتمالاً اوایل دهه 90 شکل گرفتن دیگه، دهه 90 شمسی، کسب و کارهایی که تحت اونها حالا اون موقع خیلی هم بحث استارتاپ و اینها خیلی به این صورت امروز پررنگ نبود. یه سری جوانهایی که خب صادقانه سرمایه بزرگی نداشتن و تنها راهکاری احتمالا برای کسب درآمد رو چنگ زدن به فناوری در حقیقت میدیدن، شروع کردن به این که تو این حوزه نوآوری بکنن و طبیعتاً سرویس های عرضه بکنن که به درد مخاطبین عام بخوره. از همون روزهای اول احتمال خاطرتون هستش کسب و کارهای پرداخت با مسائل متفاوتی، هم از این که خب بالاخره ممکن است مخاطراتی اینجا وجود داشته باشه، تا اینکه کسب و کارهای حمل و نقل مثل اسنپ و تدفیر با مخاطرات متفاوتی روبرو شدن که واقعا هر کدوم از این مخاطرات خیلی از کسب و کارهای سنتی رو میتونست نابود بکنه. عملا با توجه به اینکه باور بر این بود که میتونه تأثیر مثبتی رو در زندگی استفاده کنندگان، عامه مردم انشالله ایجاد بکنه، این کسب و کارها به مسیری که خب در دنیا طی میشد، توی همون زمان هم در حقیقت جز ترندهای داغ دنیا بود، سعی سعی کردن که ارزش آفرینی بکنن.
آقای امیری باید یه ذره تندتر صحبت بکنیم، مورد به مورد بگین، ممنونتون میشم. آره،
مسائل حقوقی طبیعتاً در حقیقت یکی از مخاطراتی بوده است که اینجا وجود داشته.
یعنی چی؟
مسئله مجوز.
مجوز
عملاً در حوزه نوآوری نمیشه با چارچوب‌های قدیمی سعی کرد که در حقیقت مجوز دهی کرد. اینجا به نظر میرسه که چارچوب‌های مثل قرار دادن فریمورک‌ها و چارچوب‌های مقرر گذاری عملاً میتونه تجربه بهتری رو ایجاد بکنه. توی همه حوزه‌های نوآور ما با یه موجوداتی روبرو هستیم که احتمالاً نمیدونیم اثراتش توی اقتصاد چه خواهد بود، ولی میتونیم اثرات سوءش رو به نحوی محدود بکنیم، خطوط قرمز در حقیقت بتونیم ایجاد بکنیم و عملاً جلوگیری بکنیم از مخاطرات نادرست. طبیعتاً تو لایه بعدی که کسب و کارها از مسئله مجوز و مسائل اینچنینی تونستن به هر صورت عبور بکنن، مسائل در حقیقت مرتبط با رشد، مسائل تأمین مالی بود، مسئله در حقیقت نیروی انسانی متخصص بود که طبیعتاً میبینید در طول سالیان گذشته دیگه این از حتی نیازی به گواه آماره های رسمی هم وجود نداره. دور اطراف ما به شدت از نیروی انسانی متخصص روز به روز در حال خالی شدن هستش و عملا فیل مهاجرت بزرگی به واسطه بحران های متفاوتی که اتفاق افتاده، عملا نابرابری نرخ ارز، طبیعتا مسائل مرتبط با مسائل اجتماعی و بحران هایی که به نحوی اتفاق افتاده سبب شده که به نحوی مسئله مهاجرت تشدید بشود. مسئله مهاجرت خب طبیعتا همیشه مسئله برای دولت ها بوده است، برای کسب و کار.
آقای امیری ببینید الان بزن یکم میدانی تر با هم صحبت بکنیم. مثلا تو انجمن شما ضریب شکست یک فعالیت نوپا چقدره؟ یعنی از هر چند تا ثبتی که انجام میشه چند تاش موفقه، چند تاش ناموفق میشه و شکست
میشه؟ به صورت مشخص 130 تا کسب و کار در انجمن ما روز اولی که تأسیس شد تو حوزه پرداخت موسوم به پرداختیاری فعالیت میکردن. امروز از اون 130 تا شرکت به جرأت حداکثر 10 تا 12 تا شرکتشون وجود دارن و حالشون خوبه.
این که 120 تاش تقریبا شکست خورده به علت نامساعد بودن محیط کسب و کار بوده یا به علت رقابتی بودن فعالیت بوده؟ چون تو فعالیت شما، یعنی تو این حوزه خاص، یکی از مهمترین ویژگی‌ها بازده به مقیاس مثبت بودن فعالیت شماست. یعنی هر کی که تونسته بازار بیشتری رو بگیره خود به خود هزینه‌هاش اومده پایین‌تر و سوداوری بیشتری داشته، رقبا رو حذف کرده. کدوم یکی از این دلایل بوده؟
ببینید واقعیتش اینه که هنوز مقیاس پذیری در اسکیل بزرگ جا برای بازیگرهای متفاوت داشته. مسائل متفاوت و پیچیدگی هایی که تو این مسیر اتفاق افتاده باعث شده که هر کدوم به نحوی خب طبیعتا بازار رو ترک بکن. واقعیت اینه که اگر فقط صرف رقابت رو مد نظر می داشتیم احتمالا باید از این تعداد حدود 30 تاشون باقی می موندن، ولی نصف دیگرشون به دلایل متفاوت دیگر بهتر بگم که از این بازار حذف شدن. اهم از این که خب تأمین مالی درستی ممکن است نتونسته اتفاق افتاده باشه، تا اینکه شرایط به نحوی سخت شده باشه تو حوزه قانونگذاری و مقررات گذاری که توان رقابت و عرصه رقابت به نحوی تنگ.
یعنی الان ما محدودیتی داریم برای مثلا یک کسب و کار نوپا تو این حوزه بخواد شروع کنه؟
ببینید به صورت مشخص در حوزه فناوری‌های مالی ضمن اینکه پتانسیل‌های زیادی وجود داره، یعنی مثلا فرض بفرمایید تو حوزه وامدهی عامه مردم از سرویس های وام به صورت راحت نتونستن در طول چندین و چند سال استفاده بکنن. همیشه مسئله وام گرفتن به یه پارتی و بنده پی
نه بذار مثلا من یه نکته بگم. ببینید این حوزه شما حوزه یه که اغلب شنوندگان ما الان باش درگیرن، یعنی همه اغلب کسانی که یه گوشی هوشمند دارن و دارن کار میکنن احتمالا یه نرم افزار یا یک ابزار کاربردی مالی هم روی گوشیشون دارن برای نقل و انتقالاتشون، که من میخوام واقعا مردم تجربهاشون تو این حوزه بگم. ولی من مثلا خودم یه جای تو جمع از دوستان پیشنهادی دادم، یه صحبت کردم، گفتم آقا چرا اغلب یا یعنی تقریبا همه برنامه‌های کاربردی که تو این حوزه وجود داره شبیه همه، یعنی تفاوت ها خیلی اندکه و این باعث می شود که مثلا میگم من اگر با یه دونه از اینا کار کردم و بالاخره باهش آشنا شدم، با من هماهنگ شدم باهش، دیگه رغبتی به نرم افزار جدید یا روش پرداخت جدید نداشته باشم. بعد هیچ جوابی نبود، یعنی همه انگار از روی یه دونه دارن کپی میکنن و همون رو ارتقایش میدن. خب طبیعیه اینجا دیگه قدرت رقابت کم میشه و حذف میشه.
ببینید، مسئله‌ای که وجود داره به لحاظ کلی این هستش که شرکت‌ها برای بقا تو این حوزه احتیاج به رشد دارن. یعنی اگر رشد نکنن حتما نابود خواهند.
خب شرط نوآوری شرط رشد.
کاملا درسته. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که برای اینکه بخواد رشد بکنه لاجرم باید به سمت نوآوری حرکت بکنه. ولی چه چیزهایی باعث می‌شود که نتونه نوآوری بکنه؟ این مثلا فرض بفرمایید آمارها مشخصه، بیش از 93-94% تراکنش هایی که امروز در صورت میپذیره دارن مردم خرید در محل انجام میدهند.
بله.
یعنی کارت میکشن به اصطلاح. چرا این نسبت حتی با وجود یه پاندمی مثل کرونا تغییر نکرد؟ به نظر میاد که حجم سرمایه گذاری زیادی نیاز بوده برای اینکه این تغییر عادت بتون اتفاق بیفته.
بله.
از یه طرف دیگه ای مثلا فرض بفرمایید توی پاندمی کرونا خب احتیاج به این وجود داشت که ابزارهای پرداخت غیر لمسی بتونه اتفاق بیفته.
خب
یعنی من کارتم رو نکشم روی اون ابزار،
اتفاقا
شماره کارت نزنم.
اصلا این ابزارش اومد که آقا ما با گوشی تلفن کارتمون رو بگیریم جلوی اون دستگاهه، یا گوشیمون رو بگیریم جلوی اون دستگاه پوزه و این کار انجام بشه. حالا اسمشو الان یادم رفته، ولی الان این
پرداخت NFC.
NFC بله 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 این الان هست، ولی هیچ نرم افزار یا هیچ شرکت نوپایی تو این حوزه کار نکرده که بیاد به ما مردم بگه خب بیاین این کار انجام بدید.
اگه در عمل دو تا اتفاق افتاده، یکی این که صادقانه این حوزه ها محدود شده است به لحاظ مجوزی، یعنی اجازه نوآوری شفاف در این حوزه داده نمی شود.
آقا شفاف بگی، یعنی الان NFC ها رو اگه کسی بخواد کار بکنه اجازه نمیدن؟
12 تا شرکت یه روزی
خب
مجوز گرفتن از بانک مرکزی، بیش از 20 ساله، حدوداً 20 ساله که این مجوزه تغییر نکرده. من یه مثال ساده میزنم دیگه.
خب
مساوی اینه که شما یه لیگ فوتبال را بندازین 20 سال فقط موجودیت ها با هم دیگه بازی بکنن، هیچ کدومش هم حذف نمیشن، هیچ فرد جدیدی هم بهش اضافه نشده. این ما قابل درکه، برامون ممکن است بگن خب محدودیت وجود داره، ظرفیتش نمیتونه بیشتر از 12 تا دونه باشه. اگه لیگ برترم بیشتر از 16 تا تیم میتونن با هم دیگه بازی بکنن.
آقا چون کلا 30 ثانیه زمان داریم، پس میفرمایید الان ما محدودیت ورود داشتیم؟
محدودیت مجوز حتما.
بانک مرکزی مجوز نداده؟
کاملا درسته، یعنی به صورت مشخص.
شما درخواست کردین؟
ما آراء متفاوتی رو در انجمن حتی از نهادهای بی‌فلاح مثل شورای رقابت، مثل در حقیقت شورای هیئت وزیران دریافت کردیم.
بله.
که باید این حوزه انحصار شکسته بشه. ولی بانک مرکزی خیلی شفاف تمکین نکرده است در طول این 10-12 سال به صورت مشخص تمکینی برای رفع انحصار وجود نداشته.
آقا خیلی متشکرم، ممنونم آقای امیری عزیز. زیر صدای شما، صدای کوچولوی شما هم همه صحبت می اومد که ما کیف می کردیم و امیدوارم وقتی پسر شما یا دختر شما بزرگ شد یه دنیای خوشگلتری رو داشته باشین، بچه ها زندگی بهتری رو داشته باشن، این فناوری هم کمک کنه. خدا شما رو برای بچه ها حفظ کنه، کنار همدیگه خوشحال و شاد باشین، شنوندهای ما هم همگی کنار خانواتون خوش بگذره، بهتون شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
ببین من از اون آدمام، یه هفته از ماه نگذشته حسابم خالی شده،
روزی 10 بارم به خودم میگم از ماه بعد فقط خریدای ضروری، اما هر ماه فقط چند ثانیه بعد اینکه حقوقمو واریز میکنن به خودم میام و میبینم منم و یه عالمه خرید و یه حساب خالی و یه گوشی که دیجیکالا توش بازه.